شادی روح آقا امام صادق صلوات الله علیه
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. عنوان بحث امروز ما جمع‌بندی بحث ترجیحات و نکته های تکمیلی. برای شما عزیزان به عرض رسانده شد که شهرت عملیه قدمائیه همونطور که مشهور می فرمایند یکی از مرجحات است و در این رابطه که شهرت از مرجحات است بین فقها اختلافی وجود ندارد. قطعا سوال میکنید، سید الخویی فرمود شهرت لا اعتبار لها. جواب این قسمت از فرمایش ایشون دیروز گفته شد که اعتبارات شرعی به دو گونه هستند: اعتبار کامل و مستقل و اعتبار مکمل و متمم. اعتبار کامل و مستقل همان حجت معتبره یا اماره، و اعتبار مکمل و متمم عبارت است از شهرت، توثیق، حجیت ظهور و ما یماثلها. این مطلب گفته شد. در ادامه سید الخویی مطلب دیگر رو بیان میکند که جوابش رو کامل کنید. میفرماید اگر سوال شود که شهرت عملی خدمای از اصحاب اگر عمل بکنند به مقتضای روایتی، این در حقیقت توثیق عملی است. همون گونه که توثیق اینجا جا هست بفرمایید. شما اینجا چون ممکنه بعدم همون گونه که توثیق لفظی اعتبار دارد، توثیق عملی هم جبر ضرب ترجیح میتوند ارائه بده، میتوند این نقش رو ایفا کنه. جوابشو داد ایشان، فرمود عمل مجمله. بله، اگر عمل روشن باشد که عمل قدمای اصحاب مستند به این روایت مشهود باشد، بله توفیق عملی. ولی عمل مجمله، گفتم از سنخ ادله لبیه است، در حالی ابهام. ممکن عمل مستند به اجتهاد باشه، ممکن عمل مستند به احتیاط باشه. از کجا معلوم است که عمل مستند به این روایت ضعیف است؟ این مطلب تمام شد، جواب و توضیح. این فرمایش ایشان با کمال احترام و تعظیمی که براشون قائل هستیم، فرمایششون تمام نیست. اولا یک نکته رو خوب دقت کنید و آن این است که اعلامی که شد که شهرت قدمائیه موجب جبران ضعف می شود بلا خلاف، خلاف سید خوری چیست؟ جواب همین انقلتی که ایشان دارند، در ضمن اعتراف میکنند که شهرت عملیه توثیق عملی هست، اما احسن وجود و تحققش زیر سؤاله. پس اون حرفی که ما زدیم و در ذهنتون به سپارید، شهرت قدمائیه عملیه حتی تا بر مبنای سید الاستاد که با اون قاطعیت شهرت رو رد میکند، اعتبار خودشو دارد، که میگه اگر بگیم توثیق عملی است، توثیق عملی اثباتش کار مشکلی است، چون عمل اجمال دارد. پس یک نکته اصلی به دست آورد. و اما نکته تکمیلی که روشن بشود که استناد عمل مشهور به روایت هم قابل درک و کار ممکنی است، ایشون در ادامه و تکمیل فرمایششون میگن که استدلال از زمان شیخ طوسی و مبسوط شیخ طوسی شروع شد، قبل از آن دیدن فقها استدلال نبوده است، بنابراین استناد حکم به روایت از کجا معلوم بشود؟ تمام فرمایش ایشان در دو مرحله‌ای که صغرا و کبرا می کند اینه. اما تحقیق اینه که فرمایش ایشان در این جهت به هیچ وجه به قول خود ایشون قابل مساعدت نیست. چرا؟ برای این که استناد عمل فقهای قدما به روایت بعد از تتبع کار ممکنی است و نممکن که کار میسوری است. بله، شکل استدلالی که در مبسوط آمده که یک حکم شرعی رو با اصول و قواعد و ادله همینطوری دنبال میکنند به این شکل نبوده، اما استناد حکم به روایت یک دعوه معمول برای فقهای قدما بوده است که میگویند بعضی از قدما فتواشون در قالب روایت اعلام میشده. استناد حکم به روایت برای ما دیگه کافی است و مقصد و مقصود ما هم از عمل به مقتضای روایت آن است که حکم و فتوا مستند به روایت باشد. اون هم گاهی فتوا در ضمن عبارات روایت، که این الحمدلله بوده و هست. برای اینکه از ادعا بیاییم بیرون، شاهد اقامه کنیم کتاب مقنع شیخ صدوق باب طهارت صفحه 4 سطر 2 می فرماید اعلم ان الماء كله طاهر الا ما علمت انه قذر. چه در آمد؟ بگید در یک جمله. احسنتون، فتوا در قالب روایت. و بعد ادامه میدهد میگه که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء. سطر 6 شروع میشد تا اواخر سطر 7 همین صفحه 4. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال زراعان عمقه وزراء وشبر سعته وروي أن الكرة مئة أن الكرة 1100 رطل. این استناد به روایت بالاتر از این نخواهد بود. و شیخ شیعه الامامیه شیخ مفید در مصنفات مفید مراجعه کنید که 10-12 جلد هست، چاپ مؤتمر شیخ مفید مصنفات المفید جلد 9. این جلد چند رساله دارد، یکی از رساله هاش رسالتون فی المهر صفحه 30 می‌فرماید والاولا ان یقف عند شبهت فی ما لا یتحققه. حکمه. بعد وقد قال مولانا امیر المؤمنین الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه. واضح تر از این نمی شود. بهترین شاهد حکم وقوف عند الشبه، دلیل کلام مولانا امیر المؤمنین. پس با تتبع در کتب قدمای از فقها استناد حکم را به روایت به طور واضح درک میکنیم که شاهدش هم گفته شد، شکر خدا. بنابراین اون فرمایش ایشان که عمل ثابت نیست مجمله، بله در مقام ثبوت عمل مجمله، ولی در مقام اثبات و واقع تاریخی فقها دیدیم که فتوا میدهند بر اساس روایت. تأیید بر مطلب امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه تهذیب الاصول جلد 3 صفحه 583 همین مطلب رو می‌فرماید که اجیال قدما ما فتواشون مطابق با روایت بوده است. تا به اینجا که شکر خدا مطلب کامل شد که شهرت از مرجحات است بلا ریب و بلا اشکال. مقبوله عمر ابن حنظله مطالب دیگر رو هم که عنوان می کند پی بگیریم، اشاره کنیم. ترجیح به موافقت کتاب و ترجیح به مخالفت آن، سه تا ترجیح براما ثابت و مسلم شد طبق دلالت مقبوله. به شما گفتم مقبوله را مثل جدول ضرب در حافظتون به سپاری. کجا بود مقبوله؟ من به جلد 18 بار 9 حدیث احسنتم. جزاک الله جزاکم الله خیر الجزا، جزاکم الله خیر الجزا که گفتید و شنیدید در حافظمون باشد که مستند ترجیحات مقبوله عمر ابن حنظله است جلد 18 وسائل باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث اول. دیگه یادمون نرود طلبه این مقدار ابتداییات رو باید حاضر باشه. و تأیید کامل مطلب صحیحه راوندی در همین باب حدیث 29 که ترجیح به کتاب به موافقت کتاب و مخالفت عامه رو بیان میکند و ترتیب هم اعلام میکند. اول ترجیح به موافقت کتاب. پس از این ما خاطر جمع حرکت میکنیم در بحثمون که قطعاً به تعارضها برمیخوریم. الان مشکلی دیگر احساس نمی کنیم. قضیه تعارض و مرجحات منسوسه برامون حل شد که سه تا مرجح داریم و یک نکته رو بعضی از عزیزان سوال کردن تکمیلی، که ما گفتیم صحبت که از عمل به میان آمد، گفتیم ادله بر دو قسم است، ادله لبی و ادله لفظی. سوال ادله عقلی جاش کجاست؟ جواب اینه، یک اصطلاحی را بازم شرح بدیم که جلسه ما از بار و مسئولیتش شرح مصطلحات. ما در جمع ادله دو تا تقسیم داریم. تقسیم اول عبارت است از تقسیم ادله به دو قسم، یک ادله عقلی و فلسفی، دو ادله شرعی و اعتباری. هر کدام دو قسم دارند. ادله عقلی و فلسفی به دو قسم است که عبارتن از یک ضروری، دو نظری. و ادله شرعی هم به دو قسم است، یک لفظی، دو لبی. کل تقسیم بندی اینه، ادله عقلی فلسفی که کارش برهان هاست، اصول مسلم کلی فلسفی است، اون تقسیم به لبی لفظی نمی شود، تقسیم به احسن. تو آمادگی دارید و گوش می دید؟ بسیار خوب. این مطلب که گفته شد، الان رسیدیم به گردونه تعارضی که الان باهاش روبرو هستیم. تعارضی که ما الان باهاش درگیر هستیم عبارت است از دو تا روایت. در این مرحله، یعنی تعارض در مقام دلالت، چند تا نکته را دقت کنید. یک، تعارض در دلالت، که اصل تعارض عبارت است از تنافی بین دو تا دلیل در مقام اثبات. این معنای تعارضه. و تعارض بین دلیله به دو قسمه، یک تعارض بین خاصین و تعارض بین عامین. تعارض بین خاصین، دو تا دلیل خاص با هم برخورد و استکاک میکنن. فرض مولا بگد اکرم هذا الشخص و بگد لا تکرم هذا الشخص، تعارض بین خاصین از نسب اربعه به چه نسبتی در میاد؟ تباین. احسنتم، این تباین. این نوع تعارض در بحث‌های روایی به طور عموم مورد ابتلا نیست. قسم دوم که محل ابتلاء ما هست، عبارت است از تعارض بین عامین. دو تا دلیل عام با هم استکاک و برخورد داشته باشند، کجا؟ در ماده اجتماع. نسبت بین دو تا دلیل باید اهم مؤخص من وجه باشد. جزاك الله احسن الجزا. این بستر تعارض. اینو که خوب فهمیدیم، نقطه تکمیلی دارد. نقطه تکمیلیش آن است که دلالت هر دو دلیل از لحاظ قوت و از لحاظ اعتبار و از لحاظ نتیجه در یک حد و یک اندازه باشم. اگر دو تا دلیل متعارض، یکی از آن دو نص باشه دیگری ظاهر باشد، دو دلیل متعارض و معتبر اما تعارض ندارن، چرا؟ قوت دلیل یکسان نیست. قوت نص بالاتر از قوت ظاهر است. این قوت رو که میگم تعبیر شهید صدره. بنابراین تقدم نص بر ظاهر نوعی از تقدم حکومتی یا حتی ورودی است، اما تقدمش مسلمه. و همینطور و نتیجه هر دو دلیل یکسان باشد. اگر مفاد یکی از دو تا دلیل متعارض علم باشد و مفاد دلیل دیگر ظن باشد، بازم تعارضی در کار نیست. چرا؟ چون اون دلیلی که مفادش علم هست مقدم است بر این دلیلی که مفادش ظن است. از باب تقدم علم بر ظن که تقدم ورودی است. لذا اگر دو تا روایت، یک روایت متواتر باشد، روایت دیگر صحیحه باشد، اون روایت متواتر مقدم است. چرا؟ چرا؟ چون مفاد خبر متواتر علم است و مفاد خبر معتبر صحیح ظن. تقدم علم و ظن. تا اینجا مشغول میگم، یکی دو تا نکته رو هم اضافه کنیم. و همینطور جایی که مفاد دلیل اطمینان باشه بر دلیل دیگری که مفادش ظن باشد، تقدم به وجود میاد. اون کجاست؟ اگه گفتی احسنتم جزاک الله سیدون العزیز احسن الجزا و اوفا جزا، خبر مستفیض. فرق بین تواتر و مستفیض چه بود؟ متواتر مفید علم، مستفیض مفید اطمینان. اونجا که خبر مستفیض است باز مقدم می شود بر خبر واحد معتبر از باب تقدم اطمینان بر ظن. چرا؟ چون اطمینان قائم مقام علمه. خیلی مرتبه خوب بگیرید، شکر خدا از اونجوری خوب گیرید که من با شما خوب بس میکنم. حساب کاکا برادر.
از اون ظن متآخر
به یقین هم، بله اون ظن متآخر به یقین اون میشود اطمینان. اسمشو میذارد زن، دیگه از زن بودن بیرون میرد، زن دیگه نیست، در جمع عنوان دیگری وارد میشود. زن مهو کو اطمینان دیگر است، بله گرچه اون در اسم خود بودست زن، به حضور شما در اصل خود بودست زن. خب این بایدن به خاطر گلروی شما الان سروده شد. خلاصه این مطلب رو که گرفتیم، حالا تعارض که بین دو تا دلیلی که ما داشتیم که واقع بشود کدوم دو تا دلیل بود و تا روایت؟ یک صحیحه علی ابن جعفر، دو روایتی که روایت عبدالله ابن سنان. آدرس روایت عبدالله
همون
که چند بار دوستن بله جدی دوستن نبود دیگه کتاب شما بود جلد یک باب نه حدیث 13 و صحیحه علی بن جعفر جلد یک باب 10 از ابواب مضاف حدیث 1. این دو تا حدیث الان بر فرض که تعارض بکند، ما مرجحات رو الحمدلله دیگه آماده کردیم، هم تر مرجحات منصوصه هم راحل های اصولی با دست پر به میدان میاییم تا فراراه بحث های استدلالیمون دیگه مشکل نداریم. این دوتا رو الان میبینیم. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب وسائل، وسائل الشیعه، در پس از نقل همین روایت اشاره می کند به وجه جمع. راحل های اصولی چه بود؟ 5 تا بود. آخرین راحلش چه بود؟ جمع عرفی. یه توضیح مختصر برای جمع عرفی. در بحث‌های قبلی معنای عرف، جایگاه عرف خوب شکر خدا شرح دادید. الان این جمع عرفی را یه شرح مختصر بدید که دیگه تا ابد راحت باشه. جمع عرفی چیست؟ جمع عرفی عبارت است از سازش و مسالمت به وجود آوردن بین دو تا دلیل درگیر برای به این صورت کلمه برای حفظ کنه به این صورت که برای هر کدام از طرفه قلم و روب جدا تصریح کنیم که درگیری حل بشه. این جمع عرفی
جمع سبقوی
هم نه خیلی خوب ایشان هم به ما مطلبی گفت که به اون اشاره میکنه. اما که یادم دارد جمع تبرعی اگر بهش برخوردید یک اصطلاحیست بدون اعتبار. وقتی که اعلام میشود که این جمع اعتبار ندارد میگوین جمع تبرعی است.
پس یه قیدی باید به جمع عرفی بزنید جناب عالی.
بله جمع عرفی، عنوان جمع عرفی پیداست که تبرعی دیگه نیست. جمع عرفی در برابر جمع تبرعی است. جمع تبرعی یعنی وجه توجیه ندارد. جمع عرفی وجه و توجیه دارد. معنا کردم براتون. مثلا شما فرض کنید بگن که مدیریت قوم در اختیار فقهاست، بعد نص دیگه بیاد بگه که مدیریت قوم در اختیار مسئولین رسمی دولتی است. تناقض بین کرد، تضاد، درگیری. جمع عرفیش چیست؟ جمع عرفیش این است که بگیم هر کدام کلم رو به جدا دارد و به عنوان بیان مطلق میشد بگیم که قم در مدیریت فقه هاست و قم در مدیریت مسئولینه. چرا؟ چون قلم روها رو جدا میکنه. میگیم حوزه قم عبارت است از حوزه، حرم و ملحقات در اختیار فقهاست. این قمه. و و بعد میگیم نه قب که عبارت از شهر و شهرداری و امور اداری دارد در اختیار مسئولین جمع عرفی شد و دو تا نس با هم برخوردی نداشتم. یه دونه مثال تفصیلی بگم و بعد روایتی بخونم که فردا شهادت آقای امام صادق
و مثال بچه جمع چی میشه؟
وجه جمع این میشه که هر کدام برای خودش محمل متعارف دارد، حملش اگر بر قلم رو بخواست خلاف متعارف نبود میشه و جمع عرف. یه مثالی از تفصیل بیارم که گاهی براتون سوالم پیش میاد و بعد روایتی رو کنم. مثال تفصیل اینه، در قرآن یک آیه داریم که میفرماید تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض، اعلام میکنه تفضیل. و در آیه دیگر داریم که میفرماید لا نفرق بین احد رسل، چه می شود ظاهرش در دیگر است. جمع عرفیش تلک الرسل و خب لا نفرق بین احد من رسل، معناش این محمل و قلم روش فقط اون مرتبه رسالت است. در این که تمام پیامبران از سوی خدا آمده اند، احکام خدا می آورند و رسول خدا هستند، لا نفرده که بگیم اینو می دیم رسول اینو نه، لا نفرده همه رسول هم. اما در مدارجی که مراحل روح هر کدوم یکی از اون پیامبران هست، فضلنا بعدهم علا بعد، آیه هم اشکالش هم حل شد، جمع عرفی هم برات معنا شد. صاحب وسا
به تناسل آیه و روایات در
عرف
و
عرف
در منزل روایات فرق
میکنه؟ نه فرق میکنه. برای شما بگم جمع عرفی رو که خوب فهمیدیم در این دوتا روایت راه حل ها، مرحوم صاحب وسائل هم به مرجحات منصوصه اشاره می کند و هم به راه حل های اصولی، میگه ممکنه حمله بر تقیه کنیم مرجحات منصوصه، و بعد میگه که ممکنه ما این رو بگیم که محملی دارد هم روایت احمد ابن هلال در اون صورت حکم را بیان می کند که آب مستعمل در غسل جنابت ازاله خرس کرده باشد. وجه جمع ها را اجمالاً به طور مجموع و مجمل اشاره می کند. اما صاحب جواهر کتاب جواهر جلد یک صفحه 263 وجه جمع یا رفع تعارض رو به این صورت اعلام میکنن، میفرماین که تعارضی در کار نیست. چرا؟ چون اولا روایت احمد ابن هلال از نظر سند ضعیف است فی غایت ضعف، و ثانیا موافق با عام است، هم از لحاظ قوت دلالت و مرحله اعتبار مساوی نیستند، در مرحله تعارض نیستند، و هم اگر تعارض بکنن مرجح در کار است، مخالفت عامه و موافقت عامه. ولل کلام بخیلیتون، که قصد داشتم این قسمت رو کامل کنم نرسیدم، یک دونه روایت برای شما بخوانم. مرحوم شیخ مفید در همون رساله مه صفحه 32 یک روایت جالبی از امام رضا نقل میکنه. میفرماید لیس العالم عالما حتی لا یحسد من فوقه ولا یستحقر من دونه. اون عالم و عالم روحانی نخوانید تا اینکه کسی که بالاتر از او هست حسد نکند و کسی که پایین تر از او هست تحقیر نکند. از لحاظ بحث روانی و تربیتی گفتند که اگر خواستید بدانید که کسی دارای شخصیت انسانی هست، هر کسی خودشو امتحان و تست کنه ببیند برای دیگران شخصیت قائل است و قائل نیست. اگر برای دیگران شخصیت قائل بود، بداند که او شخصیت دارد. و به حضور شما بگم امام صادق سلام الله تعالی علیه، اول به نظر بعضی ممکنه ساده بیاد، این نکته رو بگم، تمام معنویت و رشد انسان گره خورده است به انجام واجبات و ترک محرمات، منتها از سر اخلاص، یک مطلب. و بعد هم اون عبادتی که سکوی پرواز آدمی است و سفره معراج عبودیت است، ساده همین نماز آدمی. ما یه وقتی جمعی رفتیم تقریبا در جوانی هامون پیش آقای بهاءالدینی قدس الله نفسه و زکیه با جمع از اساتید، که آقا انتظار داشتن که آقا ذکر یونسیه میگد یا درس فسوس ابن عربی توصیه میکنه، دیدیم آقا فرمود نمازتون رو درست بخونید. اینه که امام صادق میفرماید لا تنال شفاعتی من کان مستخفا به صلات. از روحانیت دیگه انتظار نمی رود که جماعتی برپا می شود که عجله کن، آزود باش، کار دارد. یک نماز که یک مقدار با تأمل باید بخونی، درسی از امام صادق امروز نماز باید با تأمل بخونه، حد اقل ترتیباتش رو هم باید داشته باشیم. دیگه اینجوری نیست که ببین ما بعض از عوامی که یکی از طلبه ها امامت میکنه گاهی یک کمک نماز و طولانی میکنه، چندین بار درگیر شده با هاش مردم ها، آقا این چه نمازی که ما کار داره، اونا تحریجات شیطانیست، میخواد کار نداره، میره بعد از نماز زود میاد از نماز بیرون، 5 دقیقه وقت چه نماز میگرفت، گپ ساعت وایستاده سرپا صحبت میکنه، صحبت های بدون فائده. اگر آدم روایت دیگر دارد بخیلترین کس چه کسی است؟ بخیلترین آدم کسی که بخل نسبت به نماز دارد، یعنی از نماز خودش میزنه کمش میکنه. و امیدواری در روایت داره از آقا امام صادق، اینم بگم اتا از امام صادق روایت داره، مضمونشو میگم، متنش دیگه طولانیه، که علم را طلبه باید از خدا بخواد تا حتی یستفهم الله حتی یفهمه. این دو مرتبه داره، یه مرتبه ابتدایی داره، یه مرتبه تکمیلی داره. مرتبه ابتداییش برید روایت هم داره خود رو بره، اونم از امام صادق. مرتبه تکمیلیش باید از خدا بخواد با شرط یک، واجبات و محرمات در حد یک مؤمن کامل باید از خدا طلب کنه آدم. مرحوم شیخ انصاری شاگردانی داشت، یکی از شاگرداش خیلی دلش میخواست که از شیخ سؤالی بکند روش نمیشد. بعضی از شاگردان که سؤال میکردن لذت میورد، روش نمیشد، توانشو نداشت. خب در جلسه طلبگی بلدید که اگر سؤال خوب نباشه استاد میگه تو آدم خوبی هستی. بعد اینا رو خبر دارید گاهی هم خب فوش عبارات مختلفی دارد. به حضور شما، شیخ انصاری این عقده به دلش بود توسل کرد، باید آدم از خدا بخواد، از ولی خواد. اینم برای علی رغم انف وهابیت بگم که خواستن از ولی خدا، خواستن از خود خداست. اونو خدا برای شما وقتقو الیه وسیله، خود خدا قرار داده. بعد توسل کرد به حضرت امیر علیه السلام، خواهدی آقا امیر المؤمنین آمد بیگوشش یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم خوند. فردا جلسه آمد دید که نه، توانمندیش خیلی بالا گرفت، بحث میکنه، اشکال میکنه، از خودش خواسته بودی، شروع کرد دلگیر دادن رو اشکال کرد، اشکال و اشکال و اشکال و اشکال. شیخ جواباشو گفت و تمام شد. تمام که شد آخر سر شیخ رو بیار بیار آمد در کفشداری گفت آقا اینقدر هم اذیت نکن، خودتو به زحمت هم نینداز، اون امیرالمؤمنینی که به گوش تو یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم خونده به گوش من سوره حمد کامل خونده. خداوند انشالله ما را از فیوزات اهل بیت و توسلات و از برکات عنایات آقای امام صادق که در آستانه شهادتش هستیم، به برکت وجود مبارک ولی الله الاعظم بهرمند بفرماید. برای سلامتی آقا امام زمان به رسم تسلیت و شادی روح آقا امام صادق به رسم تعزیت صلوات خواهیم.
الله
در مرده اومدن نفسده که کلمه بجرد و حاکم هستیم. من برای فرمی بساره که دارم آیا این مذهبی را اولیسی رو نمید بسیار
کسی که ما نکردیم نه، این شما رو پس فرده باید شده خود